بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. از دوستان عذرخواهی میکنم، مشغول شدیم، تأخیر شد، من حلالیت می طلبم، خدا خودش جبران کنه، ببخش. ما دو مطلب رو از اخباریون سرشناس خوندیم در نقد حجیت عقل. اهل شیخ رحمت الله علیه اینها رو رد کرد. عرض کنم که رسیدیم به متن سوم از یکی از متأخرین اخباری. متأخرین یعنی متأخرین زمان اوجشون، زمانی که حوزه علمی دستشون بود، زمانی که مرحوم وحید هنوز قل و قم نکرده بود و معاصر با مرحوم وحید. میرسی به مرحوم محقق بحرانی، صاحب حدائق، الحدائق و ناظره. ایشون از اخباریونی که نسبتاً هم معتدله. از همین حرف هایم که الان میخواییم بخونیم، دوستان میتونن اعتدال ایشون رو نسبت به دو نفر قبلی احساس بکنن. الحدائق و ناظره از بهترین کتاب های فقهی که اخباری نوشتن، خیلی کتاب قویه. و من وافقه ما علی ذلک فالجمله المحدث البحرانی فی مقدمات الحدائق. خب فرمود که با این دو نفر ایشون در مقدمات حدائق موافقت کرده. فالجمله یعنی اینکه کامل مطابقت نکرده، تا یک حدی مطابقت کرده. بالجمله یعنی کامل. بالجمله رو برای موجبه کلیه به کار میبرند، فالجمله رو برای موجبه جزئی. حالا موجبش کار ندارم، موجبه ساده جزئی و کلی بودنش عرض میکنم. حیث نقل کلام السید المتقدم فی هذا المقام و استحسنه. ایشون فرمایش حضرت که مرحوم سید محدث جزائری رو، سید نعمت الله اشتباه نکنم، ایشون رو نقل کرده و گفته که خوب، استحسنه یعنی عده و حسنه. الا انه سرها به حجیت العقل الفطری صحیح و حکمه به مطابقت حیل شرع و مطابقت شرع ده. اما ایشو یه استثنایی زده، اونم گفته که احکام عقلی متفاوتن. احکام عقلی برخیشون احکامی هن که فطرت سالم انسانی اونا رو میفهمه. یک سری احکام عقلی رو فطرت سالم انسانی میفهمه، یک سری رو انسان گمان میکنه، ذهنش میسازه. فرمودن ما در مورد احکام عقلی اگه منشأش فطرت سالم باشه حرفی نداریم. بحث ما در مورد اون احکامیه که انسانها با تعاملات ذهنی خودشون برای فکر میکنند، بررسی میکنند و یه چیزی رو در میارن، حالا اسمشو میذارن عقل. با اینا خیلی مشکل داریم. از کنم که همین الان هم دوستان خواهند دید انشاءالله طی بحث امروز، حالا هر چقدر اگه تونستم ارائه بدم که خیلی منظور اخباریین از عقل روشن نیست. اینا ظاهرا خیلی از مسائل رو در مورد عقلی بودنش، مثلا ما بحث داریم که عقل اینجا چیه، این یه مسئله است، مشکلی است ما با اخباری اینجا داریم. خب بحث‌های کلامی و برخی مباحث اینجا اصلا معلومه داره با مباحث فقهی قاطی میشه. اگه خاطرشون باشه مرحوم زعفر رحمت الله علیه در مورد اینکه عقل که جزء علل ادله اربعه شمرده شده، شیعیان از قدیم گفتن یکی از منابع ما عقله، اصلا مراد از عقل چیه خودش یه مسئله مبهمیه. یه چیزایی رو احیانا عقل گفتن که مثلا تعجب میکنه اینا چرا داخل عقل کردن، چون بحث روشن نبوده. خود این بحث هم تو اخباریین هم تو مجتهدین، مجتهدین یعنی اصولیین، خیلی اختلافیه، خیلی گنگه. حدود صغور بحث عقل، مراد منظور نافین و مثبتین از عقل خیلی روشن نیست. همین الان آقا جان عقل فطری صحیح یعنی چی؟ اینا یکی برای ما توضیح بده. نیست کسی اینا توضیح بده. این خطوط چی هن؟ شما به چی میگید عقل؟ که میگید حجته؟ به چی نمیگید عقل؟ یا میگید عقل حجت نیست؟ خیلی روشن نیست اینا. ثم قال لا مدخل للعقل في شيء من الاحكام الفقهيه من عبادات و غيرها. همات احکام عقلی اصلا نمیتونن در فقه به درد بخورن. عبادات خیلی روشنه، حتی در غیر عبادات در معاملات هم ما نمیتونیم با امور عقلی چیزی بفهمیم، فتوا بدیم. لا سبیل الیها الا السماء عن المعصوم علیه السلام. تنها راه رسیدن به احکام فقهی اینه که از نقل استفاده کنیم. خب میدونید دیگه اینها چندان به قرآن هم حجیت قائل نبودن دیگه، قرآن رو هم حجت نمیدونستن، اجماع رو هم قبول نداشتن، فقط و فقط بین اینها همین چیز حجت بوده، سنت حجت بوده. لقصور العقل المذکور عن الاطلاع علیها. فرماد که چرا نمیشه از عقل استفاده کرد؟ چون عقل اصلا نمیفهمه. یادتون باشه مرحوم مظفر رحمت الله علیه تو بحث نظر اخباریین خود ایشون ریز که شدن چند تا احتمال دادن که اخباریین چی میگن، حرف حسابشون چیه. یکی از حرفا اینه که ظاهر این جمله میرسونه لقصور العقل المذکور عن الاطلاع علیها، این یه احتماله که اخبارین حرف حسابشون اینه که عقل نمیتونه حکم شرعی رو بفهمه. مشکل تو عرض کنم که امکان این که چیز نیست، اینش داره محذوریت ایجاد کرده. اون که ما بخوایم بفهمیم حکم شرعی رو، خب ملاک باید بدانیم، علتش رو بدانیم. خب عقل از این راه میتونه بفهمه دیگه، عقل که لوح محفوظ رو نمیبینه، خب ملاکات رو نقطه نمیتونه تشخیص بده، چطور میخواد حکم شرعی رو تشخیص بده؟ این نظر ایشون. عقل مذکور، این کلمه مذکور یعنی همون عقل کل، عقل مطلق، در مقابل عقلی که قید خورده که فطری صحیحه. ایشون دوتا عقل داره، فهمت یه عقل داریم، عقل فطری صحیح، یکی هم میگه عقل یعنی عقل غیر فطری صحیح. خب المذکور یعنی غیر فطری صحیح. ثم قال نعم یبقى الکلام بالنسبة الى ما يتوقف على التوقيف فنقول ان کان الدلیل العقلی المتعلق بذالک بدیهی ظاهر البداهه. عرض کنم که آمد بله این لما لا یتوقف بله یک سری مسائل در شریعت هست که اینها متوقف نیستن برای اینکه شعار ورود بکنه، توقیفی نیستن، مثل مسائل اعتقادی، مثل مسائل اخلاقی. مسائل اعتقادی اخلاقی اینا متوقف نیستن که شعار بیاد یه چیزی بگه. خب فنقول ان کان الدلیل العقلی المتعلق بذلک، اگر شما اینجا یه دونه عقل بدیهی داری، عقل بدیهی قطعی که قطعا اینجا دیگه مطلب شما میبینید و احتمال مغالطه ذهنی نمیدی، این نیست که اینجا عقل مغالطه ای داشته باشه، مثل الواحد و نصف الاثنین. بعد یه مثالی هم میزنه که اصلا گیر نیاد، یه مثالی میزنه اصلا شما تو اخلاقیات اعتقادیات بعیده بتونید واسش مثال پیدا کنید، نمونه پیدا بکنید. یه مثال میزنه از اون چیزهای خیلی فطری خیلی روشن الواحد نصف الاثنین، میگه تو این حد اگر یه چیز قطعی پیدا کردی فلا ریب فی صحت العمل به، اگه پیدا کردی برو بهش بچم. عمل به ظاهرا منظور اینه که در اخلاقیات عمل بکنه، در اعتقادیات هم بهش معتقد بشه، بپذیره. منظور این میشه دیگه، بگن اعتقادیات عمل به، اونا چه معنایی داره؟ خب و الا فعلمی آرز ها دلیلون عقلیون ولا نقلی فکزال. فهمت اگر اون قدرم قطعی نیست، عقل قطعی نیست، یا عقل شما چیزی گفته از عقلی چیزی میفهمید خیلی هم روشن نیست 100%، اما دلیل معارض نقلی یا عقلی دیگه نداره، یه عقلی دیگه جلوی نقلی نیستاده. خب الان دوستان میدونن تو مسائل عقلی گاهی اوقات دوتا عقلی با هم معارضه میکنن، یه عقلی میگه که آقا مثلا بچه رو به خاطر تأدب کردن بزنی، نگاه میکنید آقا چند تام توضیحات میاره، چند تام خاطره نقل میکنه. یه بنده خدایی میگفت که من درس نمیخوندم، استادم منو زد، چقدر داشت دعا میکرد استادشو که میگفت کتک زدن اون منو وادار کرد که یه سیلی بهم زد، من برم درس بخونم و آیندم اصلاح شد، خیلی خوب بود، دستش درد نکنه. یکی هم میبینید آقا چند تا مقاله جلوش ما میذاره در مورد این که نه تأدیب بدنی اشتباهه، چه آثار منفی روانی رو بچه داره و از این حرفا. خب این یه حرف میزنه، اونم یه حرف میزنه، معارضه میکنه، این عقلی با اون عقلی، یا عقلی با نقلی. روایت میگه نزن، عقل شما میگوید بزن، یا برعکس. اگر معارضه داشت نه، اگر معارضه نداشت یه حکم عقلی بود که معارضه نداره ولی خیلی هم قطعی نیست و کذالک، باز حجته، باز معتبره. و این آرزه و دلیل عقلی آخر. حالا اگر دوتا دلیل به عقلی با هم معارضه کردن، یکی گفت بچه رو بزن، چرا؟ آقا این آثار خوبه تربیتی رو داره، البته اونم قطعا با شرایط میگه. یکی هم گفت مطلقا نزن، چرا؟ آثار تربیت منفی داره. خب فعن تأید احده ما به نقلیه، اگر یک دلیل نقلی اومد یکی از این عقلی ها رو تایید کرد، کان ترجیح للمتعید به دلیل نقلی، اونی که دلیل نقلی همراهشه مقدمه. و الا فاشکالا، اما اگر نه دو تا دلیل عقلی با هم معارضه کردن، دلیل نقلی هم نیومد یکی رو ترجیح بده، نمیشه کاری کرد، اینجا به هیچ کدوم نمیتونیم تمسک بکنیم. و این آرزه او دلیل و نقلی و میفرماد که اما اگر اومدید یه دلیل عقلی دارید فقط یه دونه، یه دلیل نقلی هم با اون معارضه میکنه. فان تأید ذلک العقلی به دلیل نقلی، من اگر اون دلیل عقلی یه دلیل نقلی داره، یعنی اون طرف یه عقلی و نقلی با هم ایستادن، این طرف یه دونه نقلی تنها ایستاده، کانت ترجیح للعقلی، اینجا دلیل عقلی مقدمه. الا ان هذا فی الحقیقه تعارض فی النقلیات، فرمود اینجا در حقیقت دوتا نقلی با هم تعارض کردن، عقلی اومده تایید یکی رو کرده. این ترجیح نقلی متعید به عقل بر نقلی دیگه است، نه ترجیح عقل بر نقل. ایشون اینطوری میگه و الا و ترجیح لنقلی، اما اگر واقعا یه عقلی باشه یه نقلی باشه و سلام، کلان دو تا دلیل داریم، عقلی و نقلی معارضه کردن، و ترجیح لنقلی نقلی مقدمه. وفاق السید المحدث المتقدم ذکر رو مهم جزائری رو میگه و خلاف الاکثر، من البته میدونم با نظر بیشتر علما دارم مخالفت میکنم بکنم، درستش همینه. هازا به نسبت الالعقلی به قول مطلق، فرمود که این البته در جایی که دلیل عقلی که میگیم همون عقلی مطلقه، یعنی همونی که با اون تدبیر معاش و معاد میشه. اما لو ارید بهل معنا الاخص، اما اگر منظور از عقلی عقل مدبر معاش و معاد نیست، بلکه منظور اون فطری توحیدیه و هو الفطری خالی عن شوائب الاوهام، اون عقل فطری که اوهام در اون قاطی نمی کنه، شابه یعنی قاطی شد، یه چیزی قاطی نمیشه، خیالات ورود نمیکنه، کاملا نورانیه. الذی هو حجت من حجج الملك العلام، فهمت که اینه یکی از حجج الهیه. و این شذ وجوده فالانا، اما کم گیر میاد، خیلی کم گیر میاد یه چنین عقلی. ففی ترجیح نقلی علیه اشکال، اگر این عقل فطری با دلیل عقل نقلی معارضه کردن، کدوم رو مقدم بکنیم جای اشکاله، جای تعمله، معلوم نیست. خب انتها، تمام شد فرمایش مرحوم بهرانی. عرض کنم که آدم سر تهش رو که میبینه زن میمونه که خدایا منظور از عقلی اینجا چیه؟ اینا به چی میگن عقلی؟ معلومه همین از مثالایی که زدم و توضیحاتی که گفتم روشنه، این عزیزان عقلی که میگن احیانا خلقیات مد نظرشونه، عادیات مد نظرشونه، یه چیز گستردی از عقلیات مد نظر این بزرگواران هست. اینا وقتی دلیل عقل میگن، خیلی از اون حرفای متکلمین که احیانا خیلی هم قوی نبوده و یک سری التزام مالای از دمهای خودشون بوده، هرچی که بوده معلومه که اونا براشون تداعی می شده، تو اون ور یه ضعفی بوده که این ور تونسته بزنه. طرفداران عقل از متکلمین و اصولیین معلومه در عقل و توضیح عقل یک کارهای ضعیفی داشتن که اخباری تونستن با عقل مخالفت بکنن. محصر خود آدم همی که داشتیم میخوندیم به ما بگن آقا جان دلیل عقلی و دلیل عقلی تصور کن معارضه بکنه، ما نمیتونیم. ولی مثالی که من زدم دیدید یه بحثای اقلائیه، بحث عقلی نی، یه بحث اقلائی، کسی بگه من این تجربه رو دارم در مورد زدن بچه، دیگری میگه من این تجربه رو دارم در مورد زدن بچه، نمیدونم دو تا حرفی که مبانی روانشناسی اینا، خب اینا رو میگن عقلی.
معلومه که آقایون از بحث عقلی یه چیز خاصی میفهمیدند، نداشتن به اون ضدیت میکردن. بعد شیخ میگه که آجان لا ادری کیف جعل الدلیل النقلی فی الاحکام النظریه مقدما علی ما هو فی البداهه من قبیل الواحد و نصف الاثنی. من موندم ایشون چطور تونسته بگه که دلیل نقلی بر دلیل عقلی روشن و بدیهی مقدمه. ایشون گفت اگر عقلی فطری باشه نمیدونم، اما اگر عقلی غیر فطری باشه مثل همین الواحد و نصف الاثنی، میگه اینجور موارد نقلی بر عقلی مقدمه. شیخ میگه من موندم مثلا ایشون چطور داره این حرف رو میزنه. ما ان ضروریات دین و مذهب لم یزد فی البداهت علی ذلک، فرماید ضروریات دین و اسلام و مذهب شیعه از الواحد و نصف الاثنی بدیهی تر ما نداریم. ما دیگه چی رو شما معاد رو بخوای اثبات بکنی، نبوت اثبات بکنی، توحید رو بخوای اثبات بکنی، این برای غالب مردم از الواحد و نصف الاثنی بدیهی تر نمیشه. حالا کار نداریم بعضی توحید براشون ابده بدیهیاته، اونا افراد شاذ و نادری هم، ولی 99.99 بلکه بالاتر از مسلمان ها توحید براشون اون اندازه قطعی نیست که الواحد و نصف الاثنی قطعیه. حالا همشون کافر هم. این چطور چیزیه شما دارید میگی؟ الواحد نصف الاثنین به این بدیهی. حالا یه روایت بیاد بگوید الواحد لیس نصف الاثنین، روایت بر این حکم عقلی مقدم میشه. یه روایتی اومد گفت الواحد مثلا ثلث الاثنین، ما قبول بکنیم؟ این درسته شما این انتظار از ما دارید؟ والعجب مما ذکره فی الترجیح عند تعارض العقل و النقل. اون بحثای تعارض عقل و نقلشون هم خیلی عجیبه. کیف یتصور الترجیح فی القطعیه، در دوتا امر قطعی چطوری که رو دارن ترجیح میدن؟ شما بگید آقا بالاتر. کیف یتصور تعارض فی القطعیه، اصلا قطعیه این تعارض نمیشه تصور کرد، فرضاً از قطع، فرضاً از ترجیح بخشی. خب مگه انسان میتونه به دوتا امر متنافی قطع پیدا بکنه؟ قدی امن فعلیه، حجیتش فعلیه، مثلا دو تا چیز نمیشه همزمان مورد یقین انسان باشه. یه حرف عجیبی هم که تو این فرمایشات این عزیزمون هست مرحوم بهرانی، اینه که اصلا این حرف ها رو خب شما از کجا به چه دلیل میگید این مقدمه اون مقدمه، چه از کجا میگید این حرف ها؟ دلیلتون چی؟ و ایه دلیلن علی ترجیح مذکور، کدوم آیه و روایتی اومده گفته که حکم عقل بر این بحثای موارد عقلی و نقلی یکی بر دیگری مرجحه؟ اینا رو اصلا دلیل ندارم از این حرفا. و عجب من ذالک الاستشکال فی تعارض العقلیین من دون ترجیح. ایشون گفتن اگر دوتا دلیل عقلی با هم معارضه کرد اینجا من نمیتونم چیکار کنم، اینجا اشکال دارم. یکی میگه آقا تجربه نشون داده زدن بچه خوبه، یکی هم میگه تجربه نشون داده بده، من نمیدونم چیکار کنم. فرماد این خیلی روشنه، لا اشکاله فی تساقطه ما، خب هر دو از حجیت میفتن، اشکال نداری میشه، روشنه که جفتشون میشن لا حجیت، جای اشکال وجود نداره. اشکال جایی وجود داشت که شما اصلاح بکنید یکیشون رو باید عمل بکنم، خب بگیم نمیدونم کدوم عمل بکنم چون معارض داره ترجیح هم نمیخوره، اما خب اصلا شما هیچ هر دو رو بذارید کنار. و فی تقدیم العقلی للفطری الخالی عن شوائب الاوهام علی دلیل نقلی، اما این که دلیل عقلی فطری خالی از شوائب الاوهام بر دلیل نقلی هم گفتن اشکال دارم، اون آخرین جملهشون بود، گفتن که ما اونجا اشکال داریم. فرماید دمت گرم، شما اینجا هم دیگه بخوای اشکال بکنی بگی معلوم نیست عقل مقدمه یا نقل مقدمه، دیگه اصلا از اسلام چیزی نمیمونه. دلیل عقلی، عقلی فطری که خودت میگی حجت من حجج الملك العلام، یعنی عقلی که تو معصوم احیانا پیدا میشه، اگر عقل معصوم مثلا در حد معصوم نزدیک به معصوم با یک روایتی خبر واحدی ما عرضه بکنه، شما میگید که من اینجا نمیدونم کدوم مقدم بکنم. میگه دمت گرم، یعنی چی نمیدونم کدوم مقدم بکنم؟ مع ان العلم وجود الصانه اما ان يحصل من هذا العقل الفطري او مما دونه من العقليات البديهيه بل النظريات المنتهيه الى البدعا. فرماد من بسابی، تو توحید با چی اثبات کردی؟ توحید بهترین حالتش اینه، اگر قرار به شما توحید رو از طریق ذهنی بهش برسید، قوی ترین برهانهای توحید یک سری برهانهای ذهنی هستن که تو مرحله شخص فکر میکنه روش بهش میرسه. بهترین برهانهای توحید حالا برهان فطرتیه که مرحوم آقای شهاب آتی رحمت الله علیه فرموده، یا برهان صدیقینی که ملا صدرا فرموده. باید اینا رو بخواید در نظر بگیری، اینا دیگه بهترین برهانهای توحیدن. حالا دیگه عقلی که اینا رو دیگه کشف کرده، اگه نخواد به یه دونه روایت واحد به خبر واحد مقدم بشه، دیگه این عقل من به چه دردی میخواد بخوره؟ بندازنش تو تنور بهتر. مرد صوبی، برهانهای توحید یه بحث فطری، عقل فطری هن که خیلی خوب خوباش اینا، یک سری مسائلی هن که از عقلیات بدیهی هن، تازه بدیهی هم نیستن، غالب این ها نظری هن که با صد واسطه به بداهت میرسه. برهان صدیقین که یکی از بهترین برهانهای توحید و قویترین برهانهای توحیده، خیلی طول میکشه تا انسان بتونه به اون ایمان بیاره. خیلی استاد میخواد بیاد، خیلی با طرف درس بحث زحمت بکشه تا بفهمه آقا جان برهان صدیقی داره چی میگه. خب اینا بهترین برهانهای توحیدن. خب اینها دیگه وای به حالشون، اینا دیگه در حجیت عقل کوتاهی میکنن. خب خیلی عجیب. من لذی یقتضیه نظر، ممنون ساعت چنده؟ وقت داریم. والذي يقتضيه النظر وفاق الأكثر أهل النظر أنه كلما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي وإن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بد من تأويله إن لم يمكن طرحه. فرمود أكثر علما معتقدند شما وقتی از دلیل عقلی به یقین برسی، فرض ما یقینه، اگر به یقین برسی اصلا دلیل نقلی نمیتونه با این معارضه بکنه، چون دلیل نقلی شما یا ظنیه یا قطعیه. اگر قطعیه نمیتونی اونم بذاری کنار، مثل اینکه یک حکم عقلی وجود داره، آیه قرآن خلافش میگه، خبر متواتر خلافش میگه، میگه آیه قرآن رو باید توجیه بکنی، حمل بر معنای غیر ظاهر بکنی، خبر متواتر رو باید توجیه کنی، بر معنای خلاف ظاهر هم بکنی. به خاطر حکم عقل ما دست از معنای آیه و روایت برمیداریم، ناچاریم این کار رو بکنیم. عقل میگوید خدا جسم نداره، قرآن میگوید ید الله فوق ایدیه، عقل میگوید خدا جسم نداره، قرآن میگوید الرحمن علی العرش استوا. ما اینا رو باید توجیهش بکنیم. معنا نداره که بگیم خدا ید دست داره یا مثلا بدن داره، مثل حرفایی که سنی ها گفتن. چرا؟ چون آیه اینو گفته. خب آیه رو باید توجیهش بکنی. خود البته آیات و روایات هم نشون میدن که منظور از ید، ید مادی نیست، جسم نداره خدا. ولی اگر فرضاً آیات و روایات هم در کار نبودن، ما فقط یه دونه دلیل عقلی داشتیم که میگه خدا جسم نداره، یه دونم آیه قرآن داشتیم که ظاهرش اینه که خدا جسم داره، فقط همین دو تا رو داشتیم، باز ما قرآن رو توجیه میکردیم، تعویل میکردیم. الام ممکن درها، اگه نمیشه برای کنارش گذاشت مثل قرآن یا خبر واحد، اگرم میشه کنارش گذاشت که اون روایت رو میذاریم کنار، عقل رو میچسبیم، نه اون خبر ظنی رو. مثلا عرض کنم که حالا گفته شده اون روایتی که داریم حضرت میفرمایند من انگورای خودم رو به کسی میفروشم که میدونم از اون شراب درست میکنه، خب اینو بعضی ها گفتن که این خلاف عقله، ما اصلا نمیدونیم، خب میذاریمش کنار، میرو باید